اعلامیه مواجه میشه. در این حال حکومت به شدت نگران اینه که اگر اجازه بده که اعتراضات در خیابان‌ها ادامه پیدا بکنه، به جهت زمینه‌های مساعدی که وجود داره گسترده‌تر بشه و به اعتراض سایر گروه‌های اجتماعی امتداد پیدا کنه و همینطور از تهران به شهرستان‌های دیگه کشیده بشه. و همون خاطر هم در جریان خیزش آب ما و تلاش کرد که به قول خودشون در همین دو سه روز اول بتونن این اعتراضات جمع بکنن. الان هم در آکبا دانشجویان همین برخوردار رو دارن که نمیخوان اجازه بدن که این اعتراضاتشون گسترده بشه، به خیابان‌ها کشیده بشه و سایر گروه‌های اجتماعی به این اعتراضات بپیونده.
بهروز خلیق بود، عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران فدایان خلق، که با همکارم روزبه بلهری گفتگو کرده بود. اما در ادامه نگاهی بکنیم به آنچه که در فضای مجازی میگذره و بسیاری از فارسی زبانانی که در فضای مجازی هستن دیدگاه خودشون رو اونجا مطرح کردند و به نوعی یک باستابی هست از آنچه که در جامعه ایران شاید یا بخشی از جامعه ایران، بخش مهمی از جامعه ایران هم میگذره. به همین دلیل بنیامین صدر همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی در استوی خبر در کنار من هست و ببینیم چه خبر در فضای مجازی. بنیامین
مهداد سلام میکنم به تو، سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. خب تازه ترین اتفاق در واقع اعتراض‌های خیابانی مردم هست در شهرهای ایران. از تهران شروع شد، از دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک سابق و دامنش گسترده شد، به دانشگاه شریف کشیده شد، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، و مردم شعارهایی رو علیه رهبر جمهوری اسلامی، همینطور صدا و سیمای جمهوری اسلامی و بقیه در واقع دستندرکاران حکومتی بیان کردن، شعارهایی که خب تو بخشهای قبلی هم شنیدیم، همکاران ما هم آماده کردن. اما نکته مهم ماجرا این هستش که فقط تهران نبود، خبرهایی رسیده که در اصفهان، همدان، رشت و ساری هم در واقع اعتراضهایی دیده شده و دانشگاه همدان، دانشگاه نوشیروانی بابل اعتراض دانشجوها کردند و به بیرون از دانشگاه کشیده شده، همینطور در اصفهان، در شهر اصفهان و همدان و همینطور رشت. فیلمهاش هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. موضوع بعدی که جالب مرتاد که خبرگزاری‌های داخلی که معمولاً سانسور می‌کردن اعتراض‌های مردمی رو، این بار در ساعت اولیه خبرهایی رو منتشر کردن از حضور گسترده مردم. مثلا ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، از سیل جمعیت که به سمت چهارراه ولیعصر در حرکت یاد کرده، همینطور در واقع تقاطع خیابان طالقانی و حافظ و خیابان آزادی نزدیک دانشگاه شریف. خبر دیگری هم خبرگزاری فارس داده که بنرها و تصاویر قاسم سلیمانی که در مسیر بوده رو مردم معترض پاره کردن یا با آتش کشیدن، و شعارهایی هم که خب سر داده میشه عموماً شعارهایی هستش که رهبر جمهوری اسلامی رو مقصر این اتفاق میدونن به عنوان فرمانده کل قوا. یک سری شعار آماده کردیم که الان با هم میشنویم. اما کاربرها در شبکه‌های اجتماعی درباره این موضوع واکنش نشون دادن. از صبح کماکان ادامه داره. خیلی ها در واقع روزنامه نگاران و رسانه های داخل ایران رو به نوعی متهم کردن به عدم اطلاع رسانی درست، اطلاعات ناکافی رسوندن و ناقص رسوندن در روزهای گذشته. و خب این دلیلی هم که عنوان شده از طرف برخی روزنامه نگاران داخل کشور این هستش که خیلی از اونها مثلا پدرام الوندی نوشته که منابعی که در اختیار ما قرار میدادن با قاطعیت تاکید داشت که هیچ در واقع شلیک موشکی در کار نبوده.
پدرام الوندی معاون خبرگزاری ایرنا هست.
بله.
خبرگزاری رسمی کشور.
دقیقاً. میگفت خبرهایی که ما منتشر کردیم در روزهای گذشته داله بر این که هیچ حمله موشکی نبوده، منابع به ما این اطلاع رو دادن. حالا به تعبیر پدرام الوندی برخی از اونها بیخبر بودن، برخی هم لاپوشانی کردن و به نوعی عذرخواهی کرده از اینکه چرا رسانه‌های داخل ایران
مسئول خبرگزاری ایلنا هم دیدم.
بله مرتضی، موضوع از اینجا شروع شد که برخی از خبرنگارهای داخل کشور هم صدا با مقام‌های رسمی خبرنگاران خارج کشور رو متهم کردن که چرا شایعه پراکنی میکنین و این کار کارشناسه که نظر بده نه کار خبرنگار در روزهای گذشته، در صورتی که از همون روز اول به خاطر همزمانیش با اون حمله موشکی ایران به مواضع آمریکا در عراق خیلی ها این گمانه مطرح شد که این ممکن اتفاقی نباشه و این هواپیما با وجود اینکه نو بوده هواپیمای پیشرفته ای بوده، سه روز قبل به اعتراف اوکراینی ها اوورهال شده بوده، بازرسی کامل شده بوده و این مسائل، خیلی ها این تردید رو مطرح کردن تا اینکه شبکه NBC همونطور که میدونی این خبر رو منتشر کرد، بعد از اون شبکه های دیگه خبری و همینطور جاستین ترودو
فیلم های مختلفی اصلا منتشر شد در فضای مجازی که اثبات میکرد که چیزی خورده و
دقیقاً شهروند خبرنگارهایی که اون شب بیدار بودن به خاطر حمله موشکی ایران به عراق تصاویری رو منتشر کردن که خبرنگارهای داخل کشور، البته نه همشون، بخش زیادیشون سعی میکردن که تشکیک کنن در این صحت این ویدیوهای ارسالی و این باعث شد که یک مناقشه در بگیره بین فضای خبری داخل و فضای خبری خارج که در واقع در تا امروز صبح که دیگه رسما این خبر اعلام شد تا شنبه صبح این مناقشه ادامه داشت و بعد
اوجش در واقع هشدار حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران بود که خبرنگاران رسانه خارجی خارج از کشور رو فارسی زبان خارج از کشور رو یه جورایی تهدید کرد تلویحاً، که البته گفت نیست تهدید ولی برداشت اینطوری شد.
در توییت اولشون
جهانی روزنامه نگاران همین رو یک تهدید فرستاد.
امروز هم بدون اینکه آقای آشنا عذرخواهی بکنه دوباره توییتی منتشر کرد، یک توییت با همون ادبیات خاص خودش که من نمیدونم گول خوردم گول خوردیم، یه عناوین اینجوری رو به کار برد در توییتش و اصلا بدون اینکه توضیح بده که چرا به خبرنگاران خارج کشور اینطوری گفته.
سپاسگزارم از تو بنیامین. حالا ممکنه در فرصت‌های بعدی هم از تو بخوایم که همچنان در کنار ما باشی و اگر خبری تازه‌تری آمد در فضای مجازی ما رو و شنوندگان رو در جریان بگذاری. اما در ادامه شنوندگان ما هم برای ما پیام گذاشتن، بخش از این پیام‌ها رو همکارانم آماده کردن با هم بشنویم. برمیگردیم به استودیو.
فشارهای بین‌المللی باعث شد بالاخره بعد از چند روز تأخیر جمهوری اسلامی مجبور به افشای حقیقت شد و پذیرفت که باعث سرنگونی این هواپیما و این فاجعه بزرگ ملی شده. همزمان خواستم مراتب دردمندیمو ابراز کنم برای اینکه متاسفم 20 سال بعد از قرن 21 هنوزم که هنوز حقوق جهان شمول انسانی نادیده گرفته میشه. همین کمتر از دو ماه پیش حدود 1500 نفر با شلیک مستقیم گلوله تو خیابان‌های شهرهای مختلف ایران با خاک و خون کشیده شدن، ولی یک تناقض دوگانگی می‌بینم. حتما یک ایرانی نبایستی داره دو تا شناسنامه و دو تا پاسپورت از دو تا ملیت باشه و ارزش خونش به روابط افکار عمومی جهانیان برسه. کاشکی که جوانایی رو که خونشون ریخته شد، اون جنایتی رو که جمهوری اسلامی مرتکب شد هم اینقدر انعکاس جهانی داشت و دولت مردای جهان می اومدن و حداقل تسلیتی می گفتن و حداقل نشون می دادن که خون انسان هر جا به ناحق ریخته بشه و مرگ انسان هر جا که سیستمای حکومتی باعث اون مرگن باعثی جلوش ایستاد و باعثی مقابله کرد و بایستی جز محکومیت روی کاغذ زبانی با هر روش ممکن این حکومت رو به جوابگویی و به پاسخگری مجبورشون کرد.
با سلام، در درجه اول میخواستم خدمت تمام خانواده های عزیز تسلیت عرض کنم برای صعود هواپیما و من فقط یه مطلب رو میخوام بگم که اولین کسی که مقصره، تنها کسی که مقصره تو این جریان کسیه که حرف از انتقام میزد، انتقام سخت، و تنها کسی که از انتقام سخت صحبت کرد و فقط یه سیلی زد بازم انتقام میخواد بگیره، مقصر اصلی اونه، اونه که این جو رو ایجاد کرد، اتوبوسی که رفت توی دره بله، هواپیمایی که افتاد، مردمی که زیر دست پا له شدن، کشتن همه این انسانها خونشون به گردن همون شخصه. آقای خامنه‌ای استعفا بده، تنها کاری که کمترین کاری که میتونی بکنی استعفا بده، خواهش میکنم دست از سر مردم ایران و ایران بردار، استعفا بده، از این دروغ ها مردم رو نجات بده. 40 سال اینا دارن به مردم دروغ میگن، 40 سال، این دروغ اول آخرشون هم این مردم اینا رو من نمیدونم چطوری نشناختن. آقای خامنه‌ای استعفا بدین، مقصر همه این خونا شما هستید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بله، واقعی بسیار بسیار تلخ و تراژیکی که رخ داد در سقوط هواپیمای مسافربری که حامل ده ها مسافر ایرانی و غیر ایرانی بود و عمدتاً ایرانی، باعث شد که افکار عمومی رو به شدت درگیر خودش بکنه. در حال حاضر یک فضای بسیار ملتهبی میشه گفت وجود داره، حداقل در فضای مجازی که چنین هست. در ساعتی که ایران به طور رسمی، جمهوری اسلامی به طور رسمی پذیرفت که بر اثر یک خطای انسانی ولی با شلیک موشک این هواپیمای مسافربری رو ساقط شده، اما شاید آنچه که واقعا بیش از هر چیز، همینطور که در گفتگوی پیشین هم مطرح کردیم، احساسات عمومی رو جریحه‌دار کرده و وضعیت رو ملتهب‌تر کرده، این تکذیب‌های پی در پی بود که از سوی مقامات مسئول در ایران شد و به طور قاطع مسئولین نظام هر یک در برابر دوربین ها که ظاهر شدند این موضوع رو کتمان کردند، از مسئولین هواپیمایی گرفته تا بسیاری از کسانی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی دارن و روبروی دوربین قرار گرفتن، سفیر ایران در لندن و بسیاری دیگر در داخل کشور. در این باره با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار، گفتگو خواهیم کرد. خوش آمدید آقای شریعت مداری به این برنامه رادیو فردا. به ما بگید ابتدا درباره گذشته این پنهانکاری ها، گذشته این دروغ ها، ما با چه وضعیتی رو در رو هستیم؟ یا این تازه است این وقایع؟
ابتدا اجازه میخوام که به بازماندگان، این کشته شدگان به ناحق، این نخبگان، ایرانیان مظلوم و بیپناه که در حقیقت قربانی توطئه ها و دسیسه های جنایتکارانی که بر سر کارند، عمیقا مراتب تسلیت خودم را عرض کنم. من فکر میکنم که این فقط دروغ نیست که بر این حکومت از ابتدا در حقیقت سایه افکنده و محور اصلی کارهای این حکومته. اینها جنایت میکنند، اینها فاسدند و برای پوشاندن جنایت و فساد باید به قلب واقعیت بپردازند، اطلاعات کاذب بدند، جعل واقعیت بکنند، به وسیله دستگاه پروپاگاندای بزرگی که ایجاد کردند مردم رو در تردید نگه دارند، با اطلاعات غلط گمراه کنند و اونها رو شاخه شاخه کنند تا وقتی اطلاعات واقعی ندارند سردرگم بشن و جهتگیری خودشون رو و جهتیابی خودشون رو گم کنند. این سیاست تزویر و دروغ و جعل واقعیت در حقیقت وسیله‌ای بوده برای پوشاندن جنایت و فسادی که از ابتدا ذاتی این نظام بوده و امروز به قدری اشاعه پیدا کرده که دیگر همه افراد در حقیقت به اون پی بردن و اگر کسی نانخور این نظام نیست و بر سر سفره این نظام ننشسته و وجدان پاکی داره به آسانی میتواند به اون اذعان بکنه.
این شیوه مملکت داری، این شیوه حکومت داری که به هر حال مبتنی بر پنهانکاری هست و در موارد متعددی هم شاهدش بودیم در طول سالهای گذشته تا امروز، که نزدیکترینش همین تعداد کشته شدگان آبان ماه 98 است. اگر بخوایم که بزرگترین اتفاق و نزدیکترین رو بهش نگاه بکنیم، که هنوز بعد از گذشت چند ماه هیچ آمار مشخصی، هیچ آماری از سمت جمهوری اسلامی ارائه نشده و مردم رو در بیخبری مطلق در این باره سعی کردن که نگاه دارن، اگرچه آمارهای مختلفی از طرف سازمانهای جهانی مطرح شده که از 300 تا 1500 رو در بر میگیره تعداد کشتگان فقط. این تأثیرش بر مردم چه خواهد بود؟ این تأثیرش بر جامعه ایران، این حجم از دروغ یا پنهانکاری چه خواهد بود؟ آی شریعت مداری،
ببینید، مردم اعتماد خودشون رو به حاکمان مدت هاست از دست دادن، منتها این اطلاعات غلط ادهی رو در تردید نگه می داشت، ادهی رو نمی گذاشت تصمیم بگیرن. سیر وقایع طوریست که حتی شکاکان، حتی اونهایی که در حقیقت در محیط خاکستری بین نظام و مخالفان بودن، تصمیم خودشون رو به تدریج گرفتن و هیچ رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و مبتنی بر پذیرش این حاکمیت ندارد. اون چی که امروز در ایران هست یک حکومت متکی بر سرنیزه است که در وضعیت اخلاقی فعلی حتی این نظام نمیتواند مطمئن به طرفداری نیروهای سرکوب خودش باشه. یعنی عده زیادی از اونهایی که تا دیروز مردم رو سرکوب می‌کردند، امروز کسانی هستند که شاید در خیابان‌ها در کنار مردم بخوان شعار بدن و به مردم بپیوندند. به خصوص که کفگیر هم به ته دیگ خورده و یکی از امکانات جلب وفاداری اونها، یعنی کسانی که معروف به ساندیسخور شدند و من نمی‌خوام این اصطلاح رو به کار ببرم، همین توانایی مالی بود که امروز اون هم از دست رفته و بنابراین آقای خامنه‌ای و شرکاش امروز در یک اضطراب بزرگی هستند که در مقابل ملتی که مدت‌ها بود راه فرهنگی و زندگی خودش رو جدا کرده بود و فقط حاله ای از تردید و ترس اون رو در قول و هوش این حکومت نگه داشته بود، اکنون که تصمیم به جدایی قطعی گرفته و با شعارهایش مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر ولایت فقیه میگوید و خامنه‌ای رو ننگ میداند و تقاضای استعفاش رو میکنه، چگونه باید حکومت رو ادامه بدهد؟
آیه شریعت مداری، آیه حاجی‌زاده، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران و مسئول مستقیم پدافند این نیرو در همون واقعی که به هر حال در روز چهارشنبه رخ داد، ایشون در برابر تلویزیون، دوربینای تلویزیون حاضر شد و به طور صریح گفت که من به محضی که روز چهارشنبه مطلع شدم به مسئولان خبر دادم که این حادثه بر اثر شلیک موشک خود ایران بوده که این اتفاق برای هواپیمای مسافربری افتاده. اما در چند روزی که گذشته چنین چیزی به شکل دیگری پیش رفت. ما ابتدا صدای آقای حاجی‌زاده رو بشنویم.
بنده موقعی که مطلع شدم صبح چهارشنبه، من غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیمای خودی رو ما زده باشیم. تا برسم تهران دیدم ستاد کل نیروهای مسلح معموله، یک تیم بررسی حادثه تشکیل داده و اینها در واقع این تیم و کسانی که دخیل در این قضیه هم بودن کاملا قرنطینه کردن. یعنی ما اجازه نداشتیم چیزی رو به کسی بگیم، ما اطلاع رسانیمون رو کرده بودیم ولی لازم بودیم بررسی صورت بگیر. حالا اینکه چند روز طول کشید تا این خبر رسانه‌ای بشه، این نه به خاطر اینکه کسی میخواست کتمان بکنه، بلکه روال همینه که ستاد کل باید این رو بررسی کنه. خب بررسی کردن، تقریبا صبح جمعه دیگه همه اطلاعات جمع شد و مشخص شد که اصلا واقعه چی بوده، چون بالاخره ادعی در این قضیه خبط و خطا داشتن، اتفاقاتی افتاده. و طبیعتاً بعد از اون بود که دیگه خود ستاد کل اقدام کرد به رسانه‌ای کردن.
آیه شریعت مداری، بفرض که لازم بوده اینها یکی دو روز هم صبر بکنن تا مشخص بشه بر خودشون که نظریه اولشون درست هست، ولی به هر حال آیه حاجی زاده به طور مستقیم میگه من همون لحظه فهمیدم و همون روز فهمیدم که چه خبر هست و به مسئولین اطلاع دادم. اما بسیاری از خبرهایی که آمد منتشر شد دال بر این بود که رهبر جمهوری اسلامی تا دو روز بعد بی اطلاع بوده، یعنی تا ظهر روز جمعه بی اطلاع بوده، دو روز بعد از واقعه، و رئیس جمهور ایران هم همینطور. آیا اصلا چنین چیزی ممکنه به گمان شما در جمهوری اسلامی؟
ببینید آقای حاجی‌زاده چنون روان دروغ میگه و همون شخصی که شب قبل از فتوحاتی در اثر حمله موشکی به آمریکا و ضربه های فراوانی که زده سخن میگفت و امروز چیز دیگه میگه، و اون چی که امروز میگه هم معلوم نیست چه مقداری از واقعیت و چه مقدار دروغ در اون پنهان شده. تا اونجایی که معلومه اولا اینها به هیچ وجه دستور عدم پرواز به فرودگاه ها نداده بودند. اگر وضعیت چنون جنگی بوده که ایشون ترسیم میکنن، چرا چنین دستوری داده نشده؟ این مسئولیت با کیست؟ آقای خامنه‌ای فرمانده کل قواست، چگونه سرپرستی بر قوای زیر دست نداشته و در ساعتی که وضعیت یک وضعیت جنگی بوده هواپیماها در آسمان تهران بوده؟ ثانیاً همه ما می‌دانیم که در اتاق کنترل پرواز در پدافند در دستگاه پدافند ایران مونیتور بزرگی بر روی دیوار است که بر روی اون هواپیماهای مسافری، هواپیماهای باری، هواپیماهای شخصی و هواپیماهای نظامی با رنگهای گوناگون مختلف در آسمان مشخص میشن، شماره پرواز اونها، اجازه‌ای که از اتاق پرواز گرفتن، تعداد مسافرین یا محموله اونها همه مشخصه و اطلاعات کامل در دسترس کسانی است که رصد میکنن و یک تیم رصد میکنه. ثانیا نتیجه این رصد موقعی که احتیاج به عکس العمل دفاعی باشه منتقل میشه به اتاق فرماندهی و کس یا کسانی در ردهی در حقیقت همتراز با آقای حاجی‌زاده میتوانن چنین تصمیمی بگیرن و شلیک کنن به یک هواپیمای مسافری که 176 سرنشین داشته و بهش هیچ اخطاری قبلا نشده بود و هیچ دلیلی هم بر این شلیک نیست. خطای انسانی بسیار احتمالش ناچیزه، در حد صفر، و این کار با تمهید مقدمات شده. چرا شده نمیدونیم، ولی تصمیم گیری سیستماتیکی است در این دستگاه ها، و خطا در چنین دستگاهی به معنی اینه که این دستگاه از مبنا خودش خطاست و بنابراین باید اینها به پای دادگاه کشیده بشن، باید علنیت و واقعیت حکم فرما بشه. مسلم اینه که وقتی ایشون زمینه رو جنگی توصیف میکنن، این کار یک جنایت جنگی است، برای اینکه در محیط جنگی انجام شده، و همچنین جنایت بر علیه بشریت. تحت این دو عنوان باید اینها تحت محاکمه قرار بگیرن و معلوم بشه که این جنایت رو به چه مقصدی انجام دادن، چرا انجام دادن، آیا جناحی میخواسته که نزدیک شدن خامنه‌ای و روحانی رو با آمریکایی‌ها به هم بزنه، یا دست روس‌ها در کار بوده با لابی‌هایی که دارن، یا خود آقای خامنه‌ای این کار رو کرده، چه کسی چه نفعی داشته و چرا این کار رو کرده. قربانیان خانواده‌هاشون حق دارن که در نهایت شفافیت همه این چیزها رو بدونن.
حتی در جریان اعتراف به این ماجرا هم یک ابهامات بزرگی رو باز مرتکب میشن. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بیانیه‌ای داد و پذیرفت که پدافند سپاه پاسداران دچار خطا شده و به اشتباه این هواپیما رو هدف قرار داده. اونجا توضیح میده که این هواپیما به دلیل اینکه در حال چرخش بوده، زمانی که در حال چرخش بوده، از سمت نیروهای پدافندی به عنوان موشک تشخیص داده شده بود. امروز ساعتی پیش سازمان هواپیمایی کشوری یک بیانیه رو منتشر کرد که در اون توضیح میده که این هواپیما در جریان پروازش هیچ چرخشی اصلا نداشته که بخواد مورد به اصطلاح خطا قرار بگیره و تشخیص اشتباه در مورد. البته این بیانیه بلافاصله برداشته شد ولی خبرگزاری ایرنا اون رو دربارش توضیح داد و خبرش رو منتشر کرد که چون چیزی بوده و هواپیمای کشوری این رو برداشته. به نظر میاد که همین الان هم در واقع که این موضوع رو گفتن باز در حال شفاف سازی کامل نباشند و یه مقدار در صداقت همین اعتراف هم تردید ایجاد میکنه.
بله، هر کی میخواد تقصیر رو به گردن اون یکی بندازه. ایشون مذبوحانه کوشید تا تقصیر رو گردن خلبان اوکراینی بندازه که بی موقع چرخش کرده، دلیلی بر این چرخش نبوده و هیچ چرخشی هیچ هواپیمایی بدونه اطلاع برج مراقبت انجام نمیده. اصولا این کارها معمول نیست و به قدری ناگهانی رو زدن که هیچ امکان تماس با هیچ جایی رو نداشته. بنابراین این توضیحات خنده داره و همین مقدارش هم به خاطر اینه که بازرسای بین المللی در ایران سر و کلهشون پیدا شده. وگرنه شما میدونید هواپیماهایی که در آسمان ایران منفجر شده همشون چون خارجی درش نبوده و متعلق به ایران بوده در حقیقت سرپوش گذاشتن اینا، از جنگ، از کشته شدن فرماندهان جنگی ارتش، فرماندهان نظامی ارتش در طول 8 سال جنگ و تصفیه اونها و جایگزینی سرداران سپاه در اونها گرفته تا سرنگون شدن هواپیمای روزنامه‌نگاران و بقیه، لیست بلندی از این جنایاتی است که تاکنون سرپوش گذاشته شده. این بار هم اگر واقعا این کنجکاوی بین المللی و این افشاگری آمریکایی‌ها نبود، اینها سعی می‌کردند که همون نقص فنی رو انبان کنند و جنایاتی رو که گذاشتند در حقیقت یک طوری جلوه بدن که هیچ که از اون سر در نیاد.
آقای شریعت مداری، با توجه به سابقه این اتفاقات و این لاپوشانی هایی که در طول این 4 دهه رخ داده که شاید از جنگ و پیش از اون سینما رکس آبادان شاید آغاز بشه تا بحث کشتار تابستان 67 یا حمله به کوی دانشگاه و ماجرای تیر 78 دانشجویان یا مسئله قطرهای زنجیره‌ای که باز همه مواردش روشن نشد هیچ وقت، یا مسئله کشته شدن فعالان محیط زیست در زندان و غیره، یا انتخابات 88 دارای مردم، یا همین کشته شدن کشته شدگان 96 یا آبان 98، تصور میکنید که این وعده‌ای که داده شده برای پیگیری که آقای خامنه‌ای امروز اعلام کرد که پیگیری بشه و مقصرین احتمالی رو تحت پیگرد قرار بدن چقدر به نتیجه واقعی برسه؟
خب اولا تجربه نشون میده که به قدر طول میکشه که آخرش مثل اون مقصرین حادثه کوی دانشگاه حتی اکثر به دادن قرامت برای دزدیدن یک ماشین ریشتراشی محکوم میشن و از این قبیل، یا اصلا پیگیری نمیشه. مهم اینه که مقصر اصلی شخص آقای خامنه‌ای و هم ردیفان آقای حاجی‌زاده در درون سپاه و نیروهای مسلح و وزیر دفاع و از این قبیل هم، و آقای روحانی و ظریف هم به جرم دروغ گفتن و کتمان حقیقت مقصر هستند. مقصر یک چند نفر گوهبان جز نیست که اینا اون رو به دادگاه بکشونند و بعد بهش وعده دروغین بدن، بعد محاکمش کنند و با این تلبیس و پوشاندن حقیقت یخه خودشون رو برهانند. مردم آگاهند، مردم همه اینها رو میدونند و فکر نمی کنن با این ترفندها دیگه راه فراری برای آقای خامنه‌ای باشه.
سپاسگزارم از حسن شریعت مداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار، که با ما در این گفتگو همراه بود. اما سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، تعدادی از پیام‌های اونا رو بشنویم، برمیگردیم با یک کارشناس دیگر همراه خواهیم شد.
برای من این سوال مونده که آقای پوتین یا دولت روسیه که چند سال پیش تو اوکراین یه هواپیمای مالزیایی رو زدش رو آسمونای اوکراین، هیچ پاسخگو نبود، هیچ تنبیه نشد، هیچ زیر سوال هم نرفت، سر جاش هم هست. حالا اگه شما نشستین که به خاطر این اتفاقی که حالا معلوم نیست سهوی بوده یا عمدی بوده که مسلماً عمدی نبوده، هیچ کشوری نمیادش دنبالش، سرش برای سردرد، سرش درد میکنه که بیادش درد سر برای خودش ایجاد کنه. حالا شما فرض کنین عمدی بوده، هیچ کشوری نمیادش که این نوع بلا رو سر خودش با دست خودش بیاره.